بسم الله الرحمن الرحیم. آدمایی که خدا رو قبول دارن نسبت به مدیریت خدا تو این عالم، نسبت به خدایی خدا تو این عالم با همدیگه فرق میکنن. اگر بخوایم توی تقسیم بندی آدمها رو از این جهت تقسیم کنیم، سه دسته میشن. بعضی از آدمها خدا رو قبول دارن اما خدایی خدا رو قبول ندارن، مدیریت خدا رو قبول ندارن، فقط خدایی رو قبول دارن که یه گوشه‌ای نشسته باشه و کاری به کار ما نداشته باشه، نخواد تو زندگی ما دخالت بکنه. اینجور آدم ها شبیه شیطان هستن. شیطان رو شما تو قرآن همتون خوندید، خدا رو به عنوان خالق قبول داره و لذا به خداوند متعال عرض کرد که خدای خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتیش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی. ببینید خدا رو به عنوان خالق قبول داره، اما خدایی خدا رو، این که خدا بخواد بیاد دستور بده، طرح و برنامه داشته باشه، بگه این کارو بکن اون کارو نکن، اینو زیر بار دیگه نرفت. لذا خدا تا دستور داد که سجده کن این کار رو کن، گفت من اینو دیگه قبول نمیکنم، زیر بار نرفت. بعضی از انسان ها هم همینجور هستن، خدا رو به عنوان خالق قبول دارن، احترام هم میگذارن، اما در این حال همون خدایی که تو برج عاج نشسته باشه و کاری به کار ما نداشته باشه، اون خدا محترمه. شما ببینید الان تو بسیاری از کشورهای غربی متاسفانه همین اتفاق رخ داده دیگه. خدا رو قبول دارن، کلیساها بازه، کسی کلیساها رو نبسته ممنوع هم نیست، خدا محترم هم هست، اما تو زندگی ما بی زحمت دخالت نکنه. این چیزی که ما حالا معروف شده به عنوان فرهنگ سکولار میگیم، فرهنگ سکولار در واقع یعنی همین، یعنی دین و خدا تو زندگی انسان‌ها کاری نداشته باشه. اونجا خودمون میدونیم چیکار بکنیم، عقلمون میرسه، تو بازارمون، تو اقتصادمون، تو هنرمون، تو ورزشمون، تو دانشگاهمون، تو مدیریت هامون، اونجا خودمون میفهمیم چیکار بکنیم، احتیاج به دین نداریم، احتیاج به خدا نداریم. این دسته اول که خب طبیعیه که اگه بخوایم این دسته رو بگیم آیا مؤمن هستن یا نه، شکی نیست که این واقعا ایمان نیست، این کفره. کسی که خدا رو قبول داره اما خدایی و مدیریت خدا رو قبول نداره، این کفره. لذا قرآن نسبت به شیطان خداوند متعال فرموده کان من الکافرین، او کافره. اون مقداری که خدا رو به عنوان خالق قبول داره که کافی نیست، مدیریت خدا رو باید تو این عالم بپذیره. دسته دوم آدم ها، من تقاضا میکنم این دسته دوم رو بیشتر عنایت بفرمایید، چون بسیاری از ماها تو این دسته دوم قرار میگیریم. دسته دوم آدم ها آدم هایی هستن که خدا رو قبول دارن، خدایی خدا رو هم قبول دارن، یعنی اینو قبول دارن که خدا تو این عالم مدیریت میکنه. خداوند متعال هم تقدیرات عالم تکوین رو، عالم هستی رو او رقم میزنه، هم تو عالم تکوین، عالم هستی، مرگ و زندگی و رزق و روزی و سلامتی و مرض و اینجور چیزها رو خدا رقم میزنه، اینا رو که ما بهش میگیم تقدیر، مقدرات. تو عالم هستی هم خدا این کار رو میکنه، اینو قبول دارن، و هم تو عالم تشریع، یعنی تو دستورات حلال حرام، اینا هم قبول دارن که خدا باید این دستورات رو بده. تو عبادات، تو معاملات، تو مسئله ازدواج، تو مسئله ارث و دیه و نمیدونم مسائل قضایی، خب خدا هستش که باید قانون بده و تشریع و شریعت با خداست. این دسته دوم همه اینا رو قبول دارن که خدا مدبر و مدیر تو این عالم هست. منتها میدونید گیر کار کجاست؟ مشکل این دسته دوم این هستش که به خدای خدا راضی نیستن، یه جاهای گله دارن، میدونن خدا داره مدیریت بکنه اما اعتراض دارن به مدیریت خدا. یه جاهایی نعوذ بالله ظلم میدونن مدیریت خدا رو، یه جاهایی ظلم میدونن، میگن خب خدای بله ما میدونیم تو رزق رو تقسیم میکنی، اما چرا اینجوری تقسیم میکنی؟ خدای ما میدونیم تو مرگ رو رقم میزنی، اجل رو برای هر کسی مینویسی، اما چرا اجل به این زودی فرا رسید؟ چرا این بچه باید تو بچگی بمیره؟ این چراها رو نشنیدیم، خیلی شنیدیم دیگه. انصاف قضیه هستش که خیلی داریم این چراها رو میشنویم و این اعتراضها رو به مدیریت خدا و خدایی خدا میشنویم. من حتما خدمت شما اینو عرض کردم، بارها خودتون شنیدید، ولی خب به هر حال ذهنم میاد که باز همین مثال رو بزنم که مرحوم آیت الله گلپایگانی میفرمودن که من یه همبحثی داشتم، یه رفیقی داشتم، قزوینی بود، با من طلبه بود، با همدیگه درس میخوندیم، یه چند سال تو قم بود و برگشت رفت شهرش قزوین و ما دیگه فقط با همدیگه نامه مینوشتیم، دیگه ارتباطی دیگه غیر از این نداشتیم. بعد از چند سال شنیدم که این رفیق ما مریضی سختی داره، تو بستر بیماری افتاده. مرحوم آیت الله گلپایگانی میگفت من رفتم برای دیدنش، میگه وقتی رفتم کنار بسترش که رو به قبلش هم کرده بودن نشستم، دیدم داره کفر میگه. کفری که میگفت این بود، میگفت ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرد، ظلمی که خدا به من کرد احدی به من نکرد. من بچه هام کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، منو داره از این دنیا میبره. بچه هام هنو احتیاج به من دارن، داره منو میبره از این دنیا. خب ببینید، میدونه که خدا داره مرگ رو رقم میزنه، همون خدایی که اگه تو محبت نسبت به بچت داری، خدا خالق محبته. تو فکر میکنی تو محبت داری نسبت به بچت؟ این محبت رو کی انداخته برا تو؟ اگه بچت رو از دنیا ببره داری اعتراض میکنی، به کی داری اعتراض میکنی؟ ولی خب دیگه اعتراض میکنن دیگه. من یه مرتبه توی بیمارستانی بودم، یه خانومی پشت در به اتاق عمل بود، بلند بلند داشت با خدا باهاش خط و نشون میکشید، گفت خدایا اگه این مریض ما رو که تو اتاق عمله، اگه مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نتونه نماز میخونم نه روزه میگیرم هیچی، باید قهرم. خب یعنی چی؟ یعنی مدیریت خدا رو تسلیم نیست، راضی نیست. تا جایی راضی هست که به میلش باشه، تا جایی راضی هستش که به هیچ جا بر نخوره. این تو عالم تکوین، تو عالم تشریع هم به شریعت، به قوانین خدا هم خیلی اعتراض دارن. اونایی که مقدار سنشون بیشتر هست، یادتون هست اول انقلاب بعضی از اون گروه های ملیگرا لایحه قصاص رو میگفتن انسانی نیست، لایحه قصاص در اسلام خشنه، انسانی نیست، که حضرت امام اگه یادتون باشه میفرمودن اینا مرتدن، احکام قصاص این مال قرآنه. ببینید این حکم و شریعت رو، این تشریع الهی و قانون رو ظلم میدونه، این قانون رو زیر بارش نمیره. یا بعضیایی که الان کم و بیش داریم میشنویم دیگه، تو خودمون هم هست دیگه، گاهی مقال چرا جای دور بریم، تو خودمون هم هست. چرا دیه مثلا زن نصف دیه مرد باید باشه؟ چرا ارث زن نصف ارث مرد باید باشه؟ حالا اگه بهش بگو که خب عزیز من تو قرآنه، میگه خب بله منم میدونم تو قرآنه، به همون قرآنش اعتراض دارم میکنم، منم میدونم تو قرآنه، ولی من دارم میگم چرا خدا این کارو کرده. این چراها خب ازش بوی اعتراض برمیاد دیگه، تسلیم نیست، راضی نیست. این دسته دوم که بسیاری از آدمها اینجورن، به خصوص تو موقع سختی ها، تو موقع مشکلات، تو موقعی که افتاد توی بحرانی و دستاندازی زندگیش، یه مقدار رزقش بالا پایین شد، یه مقدار حقوقش کم و زیاد شد، اینجا یه مرتبه چه بسا به خدا گیر بده. خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو، میگه من دلم برای خدا میسوزه، خدا خیلی مظلومه. هر کی یه مشکلی پیش میاد گیر خودته، مشکل از خودت، گاهی موقع خودت هم درست کردی، اینو گردن خدا میندازه آدم. مظلوم میگه من دلم برای مظلومیت خدا میسوزه. دسته سوم آدما، دسته سوم که خوشا به حالشون، آدمایی هستن که هم خدا رو قبول دارن، هم خدایی خدا و مدیریت خدا تو این عالم رو قبول دارن، یعنی میدونن که خدا داره مدیریت تو این عالم میکنه، هم تقدیرات رو، هم تشریعیات رو تو عالم شریعت خدا هستش که همه اینها رو انجام میده، و راضی راضی هم هستن، میان خدای مدیریتت هیچ نقصی نداره، هیچ عیبی نداره. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. خدا رحمت کنه حافظ رو، گاهی موقع آدم کلی حرف میزنه تو یه بیت همشو میگه. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. این دید سوم دیدی هستش که میگه بابا خدایی داره مدیریت میکنه تو این عالم که دانای مطلقه، همه چیز رو میدونه، همه نیازها رو میدونه، دارای مطلقم هست، همه چیز داره، کم نداره که، هیچ بخلی هم نداره، مهربان مطلقم هست که اگر به تمام عالم از اول وجود تا آخر خلقت به همون اندازه‌ای که به پیغمبر اکرم عنایت کرد اگه به همه انسان‌ها بده از خدا چیزی کم میاد؟ هیچ. شما تو دعای افتتاح میخونید که ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر چی بده تازه بیشتر میشه، هر چی بده بیشتر میشه، از خدا که چیزی کم نمیاد. اتفاقا خدا خیلی هم دوست داره بده، آدما نمیتونن بگیرن، ظرفیتش ندارن. یه کسی داره مدیریت میکنه که این خصوصیات رو داره. به خدا قسم اگر ما باور بکنیم که مدیر این عالم اون کسی است، دانای مطلق، دارای مطلق، توانای مطلق، مهربان مطلق، هیچ بخلی نداره، وقت آدم میگه خدا رو شکر، خدای ممنونتم که من بنده تو هم و تو مدیریت منو به عهده گرفتی، و خودشو تسلیم او میکنه، میگه راضی، راضیم، منی که نه خودم خبر دارم از دو روز بعدم چه خبره، تا چه برسه به ابدیتم، تا چه برسه به زندگی ابدی، من چه میدونم مصلحتم چیه. مثل یه بچه‌ای که الان میاد از پدر و مادرش یه کارد تیز تیز میخواد، پدر و مادر نمیدن، این بچه هی پا میکوبه، هی گریه میکنه، تو دلش هم میگه عجب بابای خشن و به هر حال نامهربانی دارم که من ازش یه چیزی میخوام، دارم خودمو میکشم، بابا بهم نمیده، مادر بهم نمیده. اون مادر میدونه که این تیغ تیزو نباید به این بچه بده، به مصلحتش نیست، هر چقدرم تو پا بکوب، هر چقدرم گریه کن، مصلحتت نیست. گاهی موقع ما دعا میکنیم میگیم خدایا بابا دیگه ما چجوری بخوایم ازت، داریم میخوایم دیگه، چجوری بخوام، چرا نمیدی؟ بابا خدا به بعضی از انبیاش وقتی مصلحت بود، انبیایی که مستجاب و دعوه بودن، نداد. این معناش این نیست که تو بدی، که تو خیال میکنی که خدا باهات قهره، نه خیر، خدا به بعضی از انبیاش نداد، با اینکه با اونا قهر نبود. تو قرآن خوندید دیگه، حضرت موسی وقتی که از خدا درخواستی کرد، حضرت موسی و برادرش هارون، خدا متعال فرمود قد اجیب دعوتکما، دعای شما مستجابه. در روایت داره 40 سال بعد خدا بهش داد، 40 سال بعد بهش داد. خب حالا اگه کسی اونجا بی صبر باشه میگه خدایا پس من نه من نه تو دیگه، اگه حرف منو گوش نمیدی، اصلا دعای من هیچ جا نمیرسه، شروع کنه اعتراض کردن. اما نه، این عبد، این بنده خدا موسای بزرگوار چه اعتراضی بکن، میگه خدای خودت میدونیم، وظیفه من دعا کردنه. بازم باریکلا به حافظ، گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید، در بند این نباش که بهت دادن یا نه، تو وظیفتو انجام بده و خداییشو بلده، بسپار به خودش، از خودت به خودت مهربانتره، مصالح تو تا ابد میدونه، ازش هم که کم نمیاد اگه بخواد بهت بده. پس اگر نمیده نه از باب بخله، نه از بابی که باهات قهره، نه از بابی که باهات قهره. مواردی بوده بعضی از خانوم ها تماس می گرفتن که خب واقعیت هم هست، یا بعضی از آقا پسرها که آج آقا خب مگه ازدواج یه امر خدا پسند نیست، پس چرا ما هرچی از خدا درخواست میکنیم اصلا فراهم نمیشه؟ من میگم خب عزیزم ما مصالحش رو نمیدونیم، ولی این مقدار میدونیم که حضرت معصومه با اون عظمت هم ازدواج براش فراهم نشد، حضرت معصومه با اون عظمت هم ازدواج براش فراهم نشد. ما نمیدونیم پشت پرده هاش چه خبره. مصائب، مشکلات، بلاها که فقط مال ما نبوده، مال اولیاء خدا هم بوده. مگه پیغمبر بچهش تو بچگی از دنیا نرفت؟ مگه پیغمبر عشق نمیریخت؟ گفت دلم میسوزه ولی هیچی نمیگم که خلاف رضای حق باشه. خب پیغمبر اتفاقا اونا چون انسانهای کاملی بودن، عاطفه هاشون هم بیشتر از ماها بوده، نسبت به بچه هاشون بیشتر علاقه داشتن، چون علاقه به فرزند از عواطف انسانیه، اونا این عاطفه هاشون قوی تر هم بوده، خیلی بچه هاشون رو بیشتر هم دوست داشتن. خب بچه پیغمبر از دنیا رفت، خب چرا وقتی یکی کسی مثلا بچهش از دنیا میره شروع میکنه؟ البته سخته، شکی نیست سخته، اما این معناش این نیستش که این فقط مال توه، که اون وقت شروع کنه یه مرتبه بد و بیراه گفتن به فلک و ملک، مثلا بد و بیراه بگی. این دسته سوم اینجور آدم هن که راضی هن چون خدا رو شناختن، چون معرفت دارن کی داره مدیریت میکنه تو این عالم. این دسته سوم آدم هایی هستن که همجور که الان عرض کردم خدمتتون، نه اینکه تو زندگیشون مشکل ندارن، اتفاقا تو زندگیشون خیلی هم مشکل دارن. اولیاء خدا مشکلاتشون از ماها بیشتر بوده، تو زندگیشون خیلی هم مشکل دارن، اما با زندگی مشکل ندارن. تو زندگی مشکل دارن اما با فلک و ملک قهر نیستن، با زندگی مشکل ندارن. در یه روایتی است تو سفینة البحار، مرحوم محدث قمی نقل کرده که حضرت موسی یه مرتبه از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده. معلومه دیگه عابدترین بنده یعنی بعد از خود حضرت موسی، ولی خودش از همه بالاتر بود. خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده. بهش آدرس دادن که برو فلانجا پیدا کن. میبینی حضرت موسی طبق آدرس رفت، برخورد کرد به یه فردی که جزامی بود، مرض برس پی سی که لکه های تو صورت رو پوست میفته، یه مرض جلدیه، مرض برس داشت و زمینگیرم بود، فلجم بود. ابتدا حضرت موسی گمان کرد اشتباه اومده آدرس رو، چون خیالش این بود که عابدترین بنده خدا یه کسی است که الان سجادهش پهنه و مثلا فرض کنید تسبیح بزرگ تو دستش، اما الان برخورد کرده به همچه آدمی. سوال کرد که خدای آدرس رو درست اومدم؟ این عابدترین بندته؟ همونجا جبرئیل نازل شد که یا موسی درست اومدی، و الان من مأمورم از طرف خدا که بینایی این فرد رو هم ازش بگیرم. همونجا اون فرد نابینا شد. به محض اینکه نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وسول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی و خیلی به من صله و نعمت دادی. حضرت موسی دیگه رفت جلو گفت بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگر چیزی از خدا میخوای به من بگو که از خدا برات بخوام. گفت نه یا موسی، اون چه که خدا به مصلحتم بوده به من داده، اون چه که نداده حتما به مصلحتم نبوده، نه چیزی نمیخوام، خودش میدونه. حضرت موسی گفتش که بنده خدا، خدا چی بهت داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، قیافه ای هم نداری، خدا چی بهت داده که برگشتی به خدا گفتی یا بار رو یا وسول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من صله و نعمت دادی، چی بهت داده؟ زمینگیر که هستی، نابینا که هستی، جزامی و پی سی هم که داری، چی بهت داده؟ برگشت یه جمله گفت، گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقی که تو طبق آدرس گشتی اومدی منو پیدا کردی، خدا معرفتش رو به یه نفر داده، من. فقط من خدا پرستم تو این منطقه. میخوای خدا رو شکر نکنم که این خدای مهربان این همه چیز به من داده؟ مگه کم داده به من؟ مگه کم داده به من؟ مگه به شماها کم داده که اهل ولایتید؟ مگه به شماها کم داده که تو کشتی اهل بیت سوارید؟ مگه کم داده؟ تو کل عالم که الان حدود 7 میلیارد نفر، 6 خورده میلیارد نفر هستن، چقدرشون هستن که اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام هستن؟ 2300 میلیون که اهل ولایت 12 امام و 14 معصوم هستن. شما جز بشونید، این کم نعمتی هست؟ این آدم ها آدم هایی هن که مشکل دارن. ببینید چقدر مشکل جسمی داشت این بنده خدا، اما در این حال با خدا در نیفتاده بود و درگیر نشده بود. تو زندگی مشکل دارن اما با زندگی مشکل ندارن، مدیریت خدا رو قبول دارن. من یه حاج آقا فائقی بود تو تهران، خدا رحمت کنه حاج آقا فائق رو، ایشون من از بچگی مثلا 35 سال قبل که یادم میاد ایشون رو خب یادم میاد، این پیرمرد بزرگوار بود، 14 15 سال پیش مرحوم شد. حاج آقا فائق رو نمازش آقای بهجت خون. آقای بهجت میفرمود من از جوونی با آقای فائق ما هم رفیق بودیم، یک عمل مکروه من ازش ندیدم. این حاج آقا فائق رو من عرض میکنم حدود مثلا 35 سال پیش، از اون موقع که بچه بودم یادم میاد، باور بکنید هر موقع از قبر و قیامت میگفت رنگش عوض میشد، میلرزید و گریه میکرد، باور کرده بود. آخر عمرش من رفتم به دیدنش، مریض بود دیگه، پیرمرد، کپسول اکسیژن بهش وصل بود، گهگاهی وصل میکرد. معلوم بود دیگه، حتی خیلی عذر میخوام ازتون، برای مثلا دستشویی رفتن مشکل داشت. خب اینا دیگه خیلی تو سختی قرار میگیرن دیگه. به جان شما وقتی من ازش سوال کردم حاج آقا حالتون چطوره، یک الهی شکری گفت، یک الحمدللهی گفت. من انقدر خجالت کشیدم از خودم. او گفت الحمدلله، خدایا شکرت، خدا رو شکر. انقدر من خجالت کشیدم که ما 4 تا ستون بدنمون سالم هست، اصلا یه همچی شکری نمیکنم. اینا تو زندگیشون مشکل دارن ولی مدیریت خدا رو قبول کردن. خدا باز رحمت کنه. آیت الله محمد تقی بافقی، عاشق امام زمان. اگه قوم مشرف شدید حتما سر قبرش، کنار قبر مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیه عراکی و ایناست، آیت الله محمد تقی بافقی. من اگه بخوام از زندگی ایشون بگم دیگه خودش یه جلسه مستقل میشه. فقط همین مقدار عرض بکنم، واقعا ایشون از کسانی بود که بزرگان ما مثل حضرت امام، مثل آیت الله گلپایگانی، اینا همه ارادت بهش داشت. آقای عراکی فوق‌العاده بود. ایشون آخر عمرش سکته کرده بود، افتاده بود تو بستر. یه مدت که گذشت، چند روز که گذشت، تو سکته اولی که کرده بود سکته دومش رو زده بود. سکته دومی که کرد دستاش از کار افتاد، غذا تو دهنش میگذاشتن. یه کسی میگفت من رفتم برای دیدنش، گفتم حاج آقا حالتون چطوره، با اون لحجه قشنگ یزدیش گفت الحمدلله، بهتر از این دیگه نمیشه. از صبح تا حالا ناز دستام هم میکشن، میگن دستا دیگه کار نکنید، ما لقمه تو دهنت بیذاریم. از صبح تا حالا ناز دستام هم میکشن. اصلا اینا یه شکل دیگری بودن و عالم رو جور دیگری. ولی به خدا قسم میشه اینجوری شد، میشه اینجوری بود. اینجور آدم ها بنبست تو زندگیشون نیست، افسردگی تو زندگیشون نیست، کم هیچ موقع نمیارن تو زندگی، کم نمیارن تو زندگی. یه دعایی هست، تقاضا میکنم از شما بزرگواران این دعا رو، اونایی که حفظ نیستن، خیلیاتون شاید حفظ باشید، اونایی که حفظ نیستید آدرسش رو عرض میکنم خدمتتون، خیلی سر راست آدرسش. این دعا یه جمله بیشتر نیست، دو خطه. آدم میتونه حفظ بکنه تو قنوتا و تو سجده های نمازاش بخونه، خیلی دعای قشنگیه. این دعا آخرین جمله دعای ابو حمزه سومالیه، دعای ابو حمزه که تو مفاتیح مشخصه، آخرین جملهش دعا این هست که امام سجاد علیه السلام اینجوری به خداوند متعال عرض میکنه که اللهم اینی اسألوک ایمانن تباشر و بهی قلبی و یقیناً حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. این جمله است. خدایا از تو ایمانی میخوام که همیشه تو قلبم باشی، دور نبینم تو رو، همیشه حاضر ببینم تو رو. اللهم اینی اسألوک ایمانن تباشر و بهی قلبی و یقیناً، خدای از تو یک یقین، یک باوری میخوام که حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، بدونم حوادثی که تو زندگی من پیش میاد تو داری مدیریت میکنی و رقم میزنی، تصادفی و شانسی نیست. شانس و اتفاقات زندگی من رو رقم نمیزنه. آدم بزرگتر از اون که زندگی شانسی باشه. یک برگ از این درخت تو این عالم نمیفته بدون اجازه خدا، یک برگ از درخت بی اجازه و اذن خدا تصادفی ما تو این عالم نداریم، شانسی ما نداریم. تو روایات ما مکرر هست سرتون به یه جایی میخوره، پاتون گیر میکنه به یه سنگی، یه تیغ تو دستتون میره. تمام اینها یه دلیلی داره، تمام اینها. ما چون دلیلشو نمیدونیم میگیم شانسی بود، یه تیغ رفت تو دستم، پام گیر کرد به یه سنگی، نزدیک بود زمین بخورم. ما هم شانسی و اتفاقی، شانسی و اتفاقی نیست، همه اینها رو یک دلیل. این چیزای کوچیک کوچیک، این چیزایی که اصلا آدم به چشمش نمیاد، تا چه برسه اگر کسی یه نمازش قضا بشه. ببین چه کردی که این شد. تا چه برسه اگر کسی یه بیبرکتی تو زندگیش، تو کارش به وجود بیاد. آدم خودشو باز نگاه بکنه، بازنگری بکنه، ببینید چی کار کردم که این اتفاق رخ داد. شانسی تو این عالم نیست که. مرحوم آیا شیخ رجب‌علی خیاط، این عبد صالح الهی که خب همه تو مکرر اسم ایشون رو شنیدید. ایشون یه جلسه ای تو تهران داشت، الان هم بعضی از شاگرداش ادامه میدن اون جلسه رو، به صورت سیار تو خونه ها میچرخید. صبح های جمعه یه جلسه توسل و دعایی بود که یه تعداد از مؤمنین جمع میشدن و مثلا ایشون شاید یه چند دقیقه هم صحبت میکرد و بعد دعا میخوندن و توسل تموم. ایشون میگفت من یه مرتبه صبح جمعه رفتم تو همون منزلی که قرار بود هیئت اونجا برقرار بشه، هنوز جمعیت نیومده بودن، خیلی احساس ضعف و گرسنگی تو خودم کردم. به صاحبخونه گفتم یه لقمه نون دارید من یه صبحونه بخورم، ضعف دارم. آورد یه سفره پهن کرد، نون و پنیری چیزی آورد. ایشون میگه من یه لقمه برداشتم دیدم هم نونش خیلی گرم و تازه است، هم پنیرش خیلی خوشمزه است، خیلی خوشم اومد، یه چند تا لقمه اضافه خوردم. میگه سفره رو جمع کردن و جلسه برقرار شد. حس کردم خیلی بیحالم، حس کردم خیلی بیحالم و تا آخر جلسه دعا هم همین تاریکی رو تو خودم حس میکردم. تا شب طبق مرسومی که هر شب من یه زیارتی و سلامی به 14 معصوم میدادم، اون شب هم سلام دادم به 14 معصوم و زیارتی کردم، اما نتونستم ببینمشون. خیلی گریه کردم، خیلی اشک ریختم که چه بلایی سرم اومده که من تو حجاب قرار گرفتم، نمیتونم دیگه ببینم این چهره های منور رو. میگه به من فهموندن، البته این چیزی که من دارم عرض میکنم مال کلاس ایشونه ها، مال کلاس ماها نیست. میگه به من فهموندن این حجابی که برای تو درست شد، این بیحالی، این که تصادفی نیست که، یه کاری کردی چوبشو داری میخوری. صبح تو با دو سه تا لقمه ضعفت برطرف میشد، دیگه زیاده روی کردی، بیشتر خوردی، از تو توقع نبود، تو جلوش کم تو باید نگه میداشتی. این تاریکی که امروز برات پیش اومد و بیحالی به خاطر اوه، به خاطر او هستش. هیچ چیزی شانسی و تصادفی تو این عالم نیست. شما داستان حضرت یوسف رو همتون تو قرآن خوندید، حالا اگه کسی هم تو قرآن دقت نکرده باشه دیگه به برکت این سریالی که خدا جزای خیر بده این کارگردانش رو، سلحشور که آدم متدینی هم واقعا هستش، این سریالی که درست کرد در تو حضرت یوسف، خب حالا ممکنه یه جاهایی اشتباهاتی هم باشه ولی در کلش انصافا کار قشنگی کرد و فیلم ارزشمندی رو ساخت در ارتباط زندگی نامه این پیغمبر بزرگ الهی. شما ببینید وقتی داستان حضرت یوسف رو تو قرآن میخونید، میخواید نقل کنید برای دیگران، معمولا ماها اینجوری نقل میکنیم. ببینید من همین شکلی که میگم نیست، معمولا ماها اینجوری نقل میکنیم، میگیم حضرت یوسف نوجوان بود، حدود 9 سالش بود که برادراش انداختنش تو چاه. علل قاعده تو اون چاه وسط بیابان دیگه باید میمرد از تشنگی و گرسنگی، دیگه کسی به دادش نباید میرسید، اما اتفاقا یه کاروانی از اون نزدیکی‌ها رد شد، اتفاقا این کاروان وقتی نزدیک چاه رسیدن تشنه شدن، نه یک کیلومتر اون طرفتر نه یک کیلومتر این طرفتر، با اینکه میدونستن آب چاه‌های این بیابان تلخ و شوره ولی گفتن میریم یه دلو میندازیم. رفتن دلوشون رو انداختن، یوسف این دلو گرفت اومد بالا. وقتی اومد بالا این کاروانیان دیدن که یه پسر بچه‌ای که خیلی زیبا روی هستش، این رو گفتن میبریمش تو بازار مصر میفروشیم به عنوان برده. آوردنش تو بازار مصر برای فروش، اتفاقا اون روز عزیز مصر اومد برای خرید برده، ولی اتفاقا اومد برای خرید برده و اتفاقا عزیز مصر از همسرش زلیخا فرزند نداشت. وقتی چشمش افتاد به یوسف خیلی خوشش اومد، مهر این بچه تو دلش نشست، این رو خرید برد خونه، به همسرش زلیخا گفت اکرمی مسواه اسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا، به این بچه احترام بگذار، این بچه معمولی نیست، اسا ان ينفعنا یا یه نفعی به ما میرسونه، خدمتی میکنه به ما، او نتخذه ولدا یا ما بچه که نداریم، اینو به عنوان بچه خودمون میگیریم. ما وقتی داستان حضرت یوسف رو نقل میکنیم اینجوری نقل میکنیم، اتفاقا همینجوری یه دری، ولی وقتی خدا نقل کرده این داستان رو میدونید آخرش چی میفرماید؟ آخر داستان حضرت یوسف خدا میفرماید که کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما بودیم که یوسف رو بالا بردیم، ده ها در و تخته رو به هم جور کردیم که این بنده‌ای که فقط بندگی کرده بود و کار دیگه‌ای نکرده بود ببریمش بالا. کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنریه من بعض الاحادیث، علم تعویل خواب رو هم بهش دادیم. و بعد خدا میفرماید من تا من یه گله‌ای دارم از مردم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، والله غالب علی امره، خدا سوار کاره و مدیریت رو به عهده داره، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی گله من خدا اینه که ولی اکثر مردم این رو نمیدونن، اکثر مردم گویی مدیریت کار رو دست کس دیگه میبینن یا احیانا تسلیم این مدیریت نیستن. آخر اون دعای که از دعای ابو حمزه داشتیم میخوندیم، آخرش میگیم که ورز زنی من العیش به ما قسمتلی، خدای منو راضی کن به زندگی، به مدیریتت، به مقدراتت. مقدرات الهی جبری نیست، کسی گمان نکنه که خدا به صورت جبری مقدراتی رو رقم میزنه برای انسانها، مثل یک لباس از پیش دوخته شده ای که خدا به زور تن همه آدم ها مخواد بکنه. نه، مقدرات خدا بستگی به کارهای ماها داره. خدا لباس رو به تن هر کسی بستگی به اون قد و قامتی که خودمون برای خودمون درست کردیم میدوزه. مقدرات خدا رو فکر نکنیم که معناش جبری بودنه ها، که ما مجبوریم خدا هر جوری که رقم بزنه ما مجبوریم. نخیر، اعمال تو دخیل تو مقدرات. امیرالمومنین زیر یه دیوار نشسته بود، دیوار داشت خراب میشد، حضرت امیر بلند شد رفت یه طرف دیگه، یه کسی اعتراض کرد گفت علی از تقدیر خدا داری فرار میکنی؟ خب این دیوار که اگه قرار باشه که بریزه که میریزه، اگه قرار هم نباشه که نه، تو داری فرار میکنی؟ این همونیست که خیال کرده تقدیرات خدا جبریه، یعنی کاری نداره که تو بلند شی بری یا نری. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چه حرفیست که داری میزنی؟ من از یه تقدیر خدا فرار میکنم به یه تقدیر دیگر خدا. اگر کم عقلی بکنم نعوذ بالله، دور از ساحت امیرالمومنین، این زیر بیشینم، تقدیر من این هستش که به خاطر این کم عقلی که کردم دیوار رو سرم خراب بشه. اگر عاقلانه کار بکنم که همین کارم کرد هست امیر و برم یه طرف دیگه، تقدیرم این هستش که سالم بمونم. تقدیر بسته به اعمال ماست، اینجور نیست که معنای جبری داشته باشه. تقدیر الهی و راضی بودن به مقدرات خدا و مدیریت خدا تو این عالم معناش اینه که تو وظیفتو انجام بده، اون کاری که ازت برمیاد رو بکن، نتیجه رو بسپار به خدا، هر جوری که رقم زد اون وقت راضی باش، نه تنبلی بکن و اون وقت بگو خدای خود مدیریتت اینی که رزق من انقدر کم باشه، خب خودت تنبلی کردی. نه، تو کارتو بکن، زحمتتو بکش، هر کاری از دستت برمیاد بکن، اما نتیجه هر چی بود اونو دیگه راضی باش، نتیجه رو خدا رقم میزنه، او رو دیگه راضی باش و بسپار به او. خدای تو رو قسمت میدیم به حق امام مجتبی علیه السلام، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، این گریه ها، توسلات، عزاداری ها از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. به محمد و آل محمد، مشکلات کشور اسلامی و همه جهان اسلام رو خدای خودت برطرف بگردان. به محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون، با اهل بیت مشهور بفرما، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما، عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت.